Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Aria Bahrami.
عزیزان همونجور که عنوان موعظه را می‌بینید بخشیده شده ایم تا ببخشیم. Vergeben weil uns vergeben wurde. از متی فصل 18 آیه 21 تا 35 هست. یکی از چیزهایی که من مستقیم میرم سر اصل مطلب، چون قبلش مثالهایی که فولکای عزیز زد گویای همه چی هست. قبل از هر چیزی خداوند این رو در قلب ما گذاشته که وقتی به حضورش بریم ابتدا دعا کنیم. ما هم با دعا جلسه‌مون رو شروع کردیم. یکی از چیزهایی که گفتنش خیلی آسونه ولی انجام دادنش سخته بخشیدنه. وقتی که صحبت از یک اشتباه کوچیک میشه یا وقتی که دیگران مشکلی با کسی دارن میگیم طوری نیست، حالا اشکالی نداره ببخشش. خیلی سریع میتونیم یک رسپتی بدیم که طوری نیست ببخش. اما وقتی که کسی واقعا به ما آسیب زده و اعتماد ما رو شکسته، چند سال باش دوست بودیم، چند سال باش رفاقت داشتیم، اصلا توی خانوادهمون بوده، وقتی اعتماد ما شکسته شده دیگه بخشش دیگه اون لحظه دیگه کار آسونی نیست. میخواییم یکم واقعی نگاه کنیم، نمیخواییم فقط حرفای کلیشه‌ای بزنیم. اون موقع بخشش کار سختیه. گاهی ممکنه به خودمون بگیم که خب تا کی باید ببخشم، چند بار دیگه باید تکرار کنه، یا شاید اصلا یک بار اون کار انجام داده ولی میگم این کارش خیلی بزرگ، من نمیتونم این کار انجام بدم. بالاخره بخشش یک حدی داره. و جالب اینجاست که پتروس میاد و یک سوالی از عیسی مسیح میپرسه، از عیسی مسیح میپرسه که خداوند اگر برادرم اومد و به من گناه ورزید، الان تا چند بار به من گناه کنه من میتونم اون رو ببخشم؟ آیا تا 7 بار اوکیه ببخشمش؟ در فرهنگ یهودی ماکسیمال بخشش 3 بار بوده. اینجا چون پتروس یک پیش‌زمینه‌ای داشته از عهد عتیق، از کلمه، از عدد 7، عدد کاملی بوده، حالا یه ذره میاد سخاوت به خرج میده، میگه 7 بار دیگه اوکیه دیگه، چون یهودی ها میگن 3 بار، من میگم 7 بار فکر کنم اوکی باشه. اما عیسی مسیح میگه نه فقط 7 بار بلکه 77 بار. منظور عیسی مسیح این نیست که ما یک دفترچه برداریم و بگیم 1, 2, 10, 50, 76, 77 دفعه 78 دیگه پسایی از من بخوری که دیگه کار نکنی. نه، منظور عیسی مسیح این نیست که ما بشماریم و به 77 برسیم و بگیم دیگه تمام شد، دیگه 78 شد و دیگه نمیبخشمه. عیسی مسیح میخواد ما این حساب کتاب رو کنار بذاریم. حالا هرچی جلوتر میریم متوجه میشیم. پتروس میپرسه همه سوالی که الان ما داریم، پس حد بخشش کجاست؟ یعنی تا چه مقدار میتونم ببخشم؟ عیسی میخواد نگاه ما را از تعداد دفعات بخشش به یک چیز بسیار عمیق‌تر ببره که امروز در این موعظه میخواییم به اون بپردازیم. یک سوال، آیا ضروریه کسی که بخشش خدا رو تجربه کرده دیگران رو ببخشه؟ اینو نمیخواد به من جواب بدین، به خودتون جواب بدین که آیا ضروریه کسی که بخشش خداوند، بخشش عیسی مسیح رو تجربه کرده، حالا دیگرانو ببخشه؟ نه، ما برای چی ببخشم؟ من که خودم بخشیده شدم. آیا اینجوری باید جواب بده یا نه؟ توپ تو زمین کیه الان؟ توپ تو زمین ماییه که بخشیده شدیم یا نه؟ ما دیگه آب از سرمون گذشته، دیگه کارمون حل شده. امروز میخوایم، هدفی که این موعظه داره، امروز میخوایم ابتدا ببینیم که خدا چه اندازه ما رو بخشیده. سه کار میخواییم در این موعظه یاد بگیریم و بررسی کنیم. سه مورد هست. این که میخواییم ببینیم که خدا چه اندازه ما رو بخشیده و اینکه این بخشش چگونه رابطه ما رو با دیگران تغییر میده. و قسمت آخر که قسمت خیلی مهم هست، این نمیاد بالا، قسمت آخر یک هشدار جدیه درباره نبخشیدن، که حالا اگر ما بخشیدیم و نبخشیم چی در انتظارمونه. عیسی مسیح برای اینکه به پتروس و دیگر شاگردانش نشون بده چرا بخشش یک انتخاب نیست، یک انتخاب فرعی کنار بقیه انتخابا نیست، یک داستانی تعریف میکنه. میخوایم ببینیم این داستان عیسی مسیح چیه و این داستان رو موشکافانه بررسی کنیم. دقیقا مثل شرایطی که الان ما درش هستیم، انگار عیسی مسیح میاد اینجا و این داستان رو برای ما تعریف میکنه. این یک داستانه که خود عیسی مسیح اون رو تعریف میکنه. داستان دو بدهی، دو درخواست برای بخشش و دو واکنش کاملا متفاوت. پس داستان حول دو محوره، دو بدهی، دو درخواست برای بخشش و دو واکنش متفاوت. پس بیایید متا فصل 18 آیه 21 تا 35 رو یک بار با هم بخونیم. سپس این دو سه آیه اول سوالیه که پتروس میپرسه، قسمت بعدش مثال و اون داستانی که عیسی مسیح برای فهم شاگردان میاد راجبش صحبت میکنه. سپس پتروس نزد عیسی آمد و پرسید: سرور من، تا چند بار اگر برادرم به من گناه ورزد باید او را ببخشم؟ آیا تا 7 بار؟ عیسی پاسخ داد: به تو میگویم نه 7 بار بلکه 77 بار. از این رو میتوان پادشاهی آسمان را به اینجا مثل شروع میشه که عیسی مسیح میگه، از این رو میتوان پادشاهی آسمان را به شاهی تشبیه کرد که تصمیم گرفت با خادمان خود تسویه حساب کند. پس چون شروع به حساب رسی کرد، شخصی را نزد او آوردند که 10,000 قنطار به او بدهکار بود. حالا میگه 10,000 قنطار چیه؟ توضیح میدم. چون او نمیتوانست قرض خود را بپردازد، اربابش دستور داد او را با زن و فرزندان و تمام داراییش بفروشند و طلب او را وصول کنند. خادم پیش پای ارباب به زانو در افتاد و التماس کنان گفت: مرا مهلت ده تا همه قرض خود را ادا کنم. پس دل ارباب به حال او سوخت و قرض او را بخشید و آزادش کرد. اما هنگامی که خادم بیرون می رفت، یکی از همکاران خود را دید که 100 دینار به او بدهکار بود. پس او را گرفت و گلویش را فشرد و گفت: قرضت را ادا کن. همکارش پیش پای او به زانو در افتاد و التماس کنان گفت: مرا مهلت ده تا همه قرض خود را بپردازم. اما او نپذیرفت، بلکه رفت و او را به زندان انداخت تا قرض خود را بپردازد. هنگامی که سایر خادمان این واقعه را دیدند، اینا همش هنوز داستانی که عیسی مسیح داره تعریف میکنه. هنگامی که سایر خادمان این واقعه را دیدند، بسیار آزرده شدند و نزد ارباب خود رفتند و تمام ماجرا را باز گفتند. سپس ارباب آن خادم را نزد خود فراخواند و گفت: ای خادم شریر، مگر من محض خواهش تو تمام قرضت را نبخشیدم؟ آیا نمی بایست تو نیز بر همکار خود رحم می کردی همان گونه که من بر تو رحم کردم؟ پس ارباب خشمگین شده و او را به زندان افکند تا شکنجه شود و همه قرض خود را ادا کند. به همین گونه پدر آسمانی من، اینجا دیگه مثل تموم شده و جمله‌ای که عیسی مسیح میگه، به همین گونه پدر آسمانی من نیز با هر یک از شما رفتار خواهد کرد اگر شما نیز برادر خود را از دل نبخشید. قسمت اولی که میخوایم راجعش صحبت کنیم از اون ستا، راجب بخشش عظیمیه که دریافت کردیم. اولین چیزی که عیسی مسیح میخواد ما ببینیم در این داستان، بزرگی این بدهی این شخصه و بزرگی بخششی که این پادشاه نسبت به این خادم داشته. داستانی که عیسی مسیح تعریف میکنه با یک پادشاه و پادشاهی بزرگ آغاز میشه که تصمیم میگیره با خادمین خودش حساب کتاب کنه، حساب رسی کنه. این خادم نمیدونم حالا در چه قسمتی بوده که اینقدر میتونه بدهکار باشه، یک خادم خونم حسابدار بوده، در چه قسمتی بوده. البته این یک مثال واقعی نیست. یکی از غلامان را نزد پادشاه میآوردن که 10,000 قنطار بدهکار است. خب شاید امروز از خودمون بپرسیم 10,000 قنطار چیه؟ چه مقدار پوله؟ میخوایم یکم بپردازیم به 10,000 قنطار، ببینیم که این عدد چه مقدار هست. ببینید عزیزان، 1 دینار مزد 1 روز کارگر بوده. این دینار لون فو این آرباستاگ. اگر یک نفر 1 قنطار بده کار بود، باید 6,000 روز یعنی 20 سال کار میکرد. برای 1 قنطار 20 سال باید کار میکرد. ولی اینجا میبینیم که این مرد 10,000 قنطار بدهکار بوده. 10,000 talent یعنی 60 میلیون دینار. یعنی اگر که این شخص میخواسته بدهیش رو پرداخت کنه، 164,000 سال خودشو کل کشور رو برش کار میکردن. و اینجا عیسی مسیح این عدد رو چرا میاره؟ این عدد رو عیسی مسیح میاره که بگه این بدهی قابل پرداخت نیست. عیسی مسیح میتونست بگه دو قنطار، سه قنطار، ده قنطار، حالا وامی بگیره. ولی عیسی مسیح یک مبلغی رو میگه که قابل پرداخت نیست. پس این مرد این مقدار بدهکار بوده. و مشکل این مرد این نبود که فقط نیاز به چند ماه فرصت داشته که این بدهی رو پرداخت کنه، و چون واقعا از عهده‌اش خارج بوده و این مرد هیچ کاری نمیتونه انجام بده، فقط التماس میکنه و میفته به پای اون پادشاه، میگه ای آقا به من مهلت بده و من تمامی بدهی خود را پرداخت خواهم کرد. اما این وعده خیلی غیر ممکن بوده، چون دیدیم که به هیچ عنوان نمیتونست اون بدهی رو پرداخت کنه. و درست همینجا اتفاقی میفته که شنوندگانی که عیسی مسیح داشته این داستان رو براشون تعریف میکنه، اوج داستان رو میبینن. مرد مهلت میخواد و پادشاه یک چیز بسیار بزرگتری به اون میده. پادشاه بدهیش رو همونجور که ما در عالم هستیم میدونیم قاتن سالن نمیکنه و مقدارش رو کم نمیکنه، حتی فرصت بهش نمیده که مثلا برو از سال دیگه بده یا فرصتش رو زیادتر نمیکنه. تمام بدهی اون شخص رو میبخشه و اون شخص رو آزاد میکنه، تمامی اون بدهی رو میبخشه. از اون در کتاب مقدس بدهی میتونه تصویری از گناه باشه. عیسی در دعای ربانی در متی فصل 6 آیه 12 میگه و قرضهای ما را ببخش چنانچه ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. بنابراین قبل از اینکه به خادمی که بخشنده نیست نگاه کنیم، باید ابتدا خودمون رو یک براندازی کنیم و ببینیم ما قبل از اینکه طلبکار دیگران باشیم بدهکار خداوند بودیم. چراشو الان میگم. مشکل ما این نبود که چندین اشتباه کوچیک داشتیم، یا اگه کمی بهتر زندگی میکردیم، یا یک مقدار کمتر دروغ میگفتیم همه چیز جبران میشد. گناه بشر بدهی رو در برابر خداوند قدوس ایجاد کرده که هیچ کس قادر به پرداخت اون نیست، همونطور که این خادم قادر به پرداخت این بدهی بزرگ نبود. و اینجا این مثل ما را به قلب انجیل میبره، جایی که عیسی مسیح در شام آخر وقتی که داره اون جام شراب رو تقسیم میکنه بین شاگردان، بهشون میگه چی؟ این کاری که ما در عشاء ربانی در کلیسا انجام میدیم، میگه این از خون من برای عهد جدید که به خاطر بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته میشود. عیسی مسیح اون رو پرداخت کرد، بدهی ما رو پرداخت کرد. ما بخشیده نشدیم چون تونستیم بدهیمون رو بپردازیم، بخشیده نشدیم چون آدمای خوبی بودیم، به خاطر شایستگیمون بخشیده نشدیم، بلکه بخشیده شدیم چون عیسی مسیح، چون خداوند در عیسی مسیح ما را بخشید. عیسی مسیح آنچه را که ما قادر به پرداختش نبودیم پرداخت کرد. حالا ممکنه از خودمون بپرسیم حالا من چرا باید فلانی را ببخشم؟ بهتره به جای این سوال اینو بپرسیم که خدا چه اندازه منو بخشیده؟ خدا چه کار بزرگی برای من انجام داده؟ ما امروزی در مقابل عیسی مسیح ایستاده بودیم و عیسی مسیح این بدهی رو برای ما پرداخت کرد. روزی که قلبمون رو به عیسی مسیح دادیم، اون موقع ما مثل این مرد در مقابل عیسی مسیح بودیم و یک بدهی خیلی بزرگی داشتیم و عیسی مسیح گفت من تو رو میبخشم. بدهی که هیچ وقت نمیتونستیم اونو صاف کنیم، اون مزد گناه بود، اون مرگ ابدی بود و عیسی مسیح اونو پرداخت کرد. حالا اینجا توپ میفته توی زمین ما. بخششی که دریافت کردیم باید به دیگران منتقل بشه. به ادامه مثالی که عیسی مسیح میزنه میپردازیم. میخوایم با خود مثال عیسی مسیح پیش بریم. به نظر شما کسی که چنین رحمتی رو، چنین بخششی رو دریافت کرده، وقتی با بدهکار خودش روبرو میشه، حالا عدد بگیم 10 میلیون دلار بدهکار بوده، بخشیده شده، الان میاد بیرون 10,000 دلار از دوستش طلبکاره و ساعت قبل 10 میلیون دلار بخشیده شده ازش، واکنش یک انسان باید چی باشه در این لحظه؟ کسی که واقعا معنی بخشش رو فهمیده، واکنشش باید به چه صورت باشه؟ این مرد، من از خود کلام میخونم، اما همان مرد از نزد پادشاه بیرون میرود و یکی از همکارانش رو میبیند که 100 دینار به او بدهکار است. یه بیا اینجا ببینم، تو 100 دینار به من بدهکاری، سه ماه و ده روز من باید کار کنم تا 100 دینار رو در بیارم. یقشو میگیره. 164,000 سال بعد کار میکرد تا اونو پرداخت کنه. گفت میبخشمت پادشاه. ولی سه ماه و ده روز حقوقش رو نتونست ببخشه. از اون 100 دینار مبلغ بیارزشی نبوده. امروز هم اگه یه نفر بخواد سه ماه و ده روز کار کنه تقریبا همون مثالی که زدن 10,000 یورو فکر کنم بشه. اون پروتو البته. و مبلغ کمی نیست سه ماه و ده روز حقوق. عیسی مسیح نمیگه آسیبی که دیگران به ما میزنند رو سانسور کنید، اصلا نگاش نکنید، واقعی نیست. درسته گاهی وقتا به ما واقعا ظلم میشه، گاهی اعتماد ما شکسته میشه، گاهی یک جمله، یک خیانت، یک رفتار، یک تیکه، یک حرف ممکنه سالها ما رو آزار بده. ما نمیخوایم بگیم درد واقعی نیست. عیسی مسیح هم نمیخواد اینو بگه. درد واقعی هست، بدهی واقعی هست، اما عیسی مسیح میخواد این دو رو در کنار هم قرار بده. بدهی خادم اول در مقابل خادم دوم تقریبا 600,000 برابر بزرگتر بود. ما پادشاهی آسمانی رو دریافت میکنیم با نجاتی که به عیسی مسیح، با ایمانی که به عیسی مسیح میاریم و نجات رو دریافت میکنیم. و اینجاست که داستان ما یه مقدار تکان دهنده میشه. همون مرد، همون که در تصویر دیدید که چند لحظه قبل در برابر پادشاه به زمین افتاده بود و بخشش رو دریافت کرده، حالا شروع به خفه کردن دوستش داره میکنه، شروع به خفه کردن همکارش داره میکنه. میگه که اون چیزی که به من بدهکار بودی یا بعد پس بدی. و همکارش به زمین میفته و تقریبا همون چیزایی رو میگه که خودش چند لحظه قبل تکرار کرده بود. آیه 29 میگه همکارش پیش پای او به زانو در افتاد و التماس کنان گفت مرا مهلت ده تا همه قرض خود را بپردازم. این مرد باید با شنیدن این موضوع، با شنیدن این جمله، التماسی که خودش کرده بود رو به یاد می آورد. باید لحظه ای رو به یاد می آورد که خودش روی زمین افتاده بود و بالاتر از همه باید بخشش اون پادشاه رو به یاد می آورد، ولی کلن اصلا چشمش اونو ندید. در این آیات عیسی مسیح یک جمله کوتاهی رو میگه که این خیلی مهمه. اون فرد نخواست. مسئله این نبود که بخشیدن براش کار سختی بود. درست عزیزان، من گفتم بخشیدن کار سختیه، ولی اون مرد نخواست که ببخشه، نخواست که رحم کنه و نخواست اون بخششی که دریافت کرده بود رو به رابطه و ارتباط با دیگری منتقل بکنه. و شاید همین اتفاق هم در زندگی ما رخ بده. ممکنه در مورد فیض خدا صحبت کنیم، ممکنه پرستش بکنیم، ممکنه دیگران را کمک بکنیم، ممکنه سرود بخونیم، از فیض خدا بگیم، اما ممکنه یک نفر رو در قلبمون سالها نگه داشتیم و بگیم من این شخص رو نمی بخشم. ما راجع به انکار درد صحبت نمی کنیم. همونجور که گفتیم نمی خواهیم انکار درد رو راجبش صحبت کنیم، اما اون خادم باید طلبش رو در پرتو بخششی میدید که خودش دریافت کرده بود. برای بعضی از ما بخشیدن ممکنه یک مسیر باشه. بعضی زخم‌ها اینقدر عمیقن که ممکنه نیاز به زمان داشته باشه، نیاز به دعا داشته باشه، نیاز به مشاوره داشته باشه، نیاز به تروماتراپی داشته باشه، نیاز به مثلا با خود شخص صحبت کنیم. و همه اینا مستلزم اینه که مسیر قلبمون در مسیر بخشش باشه. اگر نجاتمون رو درک کنیم دیگه نمیگیم من اون کسی هم که بهش بدی شده، میگیم من اون کسی هم که بخشیده شده، من فرزند خداوندم، من چه جور میتونم نبخشم؟ من نمیتونم یه جا بشینم و نبخشم، من حالم بد میشه اگه نبخشم، چون عیسی مسیح منو بخشیده، چه جوری میتونم نبخشم؟ روح القدس میاد سراغت. اگر واقعا بخشش که توسط عیسی مسیح دریافت کرده باشی رو فهمیده باشی. هشدار جدی در باره نابخشندگی که این بخش آخره که حالا میخوام ببینیم هشدار جدی چی هست. عزیزان اگر داستانی که عیسی مسیح تعریف میکنه همینجا تموم میشد، میتونستیم بگیم که خب بخشیدن کار خوبیه، پس بهتر ما هم انسانهای بخشندهی باشیم، بهتره ببخشیم، زندگیمون قشنگتر میشه. اما عیسی مسیح این موضوع رو خیلی جدیتر ادامه میده در آیات آخر. یعنی که وقتی پادشاه از رفتار این خادم با خبر میشه، او را فرا میخواند و میگوید ای غلام شریر، من تمام بدهی تو را بخشیدم، آیا تو نیز نمی‌بایست همان گونه که من بر تو رحم کردم بر همکار خود رحم می‌کردی؟ سپس پادشاه خشمگین می‌شود و او را مجازات می‌کند. عیسی مسیح این داستان رو تعریف کرد که به این نقطه برسه و این رو به ما بگه. در متی فصل 18 آیه آخر که آیه 35 هست، پدر آسمانی من نیست با هر یک از شما چنین خواهد کرد اگر برادر یا خواهر خود را از دل نبخشید. مواقعی هست که سوال میپرسیم آیا نجات از دست دادنی هست یا نیست. در حالت عادی 90% از افراد میگن خب نجات از دست دادنی نیست، ولی این آیه چیز دیگه ای داره به ما میگه. ما میتونیم نجات را داشته باشیم، میتونیم به کلیسا بیایم، چون خیلی از کلیسا میرن و میگن اینا شاید از همون اول نجات رو نداشتن. ما میتونیم حتی به کلیسا بیایم و با نبخشیدن اتفاق خیلی وحشتناکی برامون بیفته. با نبخشیدن. یک بار یه آیه رو میخونم، پدر آسمانی من نیست، چون عیسی مسیح این داستان رو گفت که به این آیه برسه، پدر آسمانی من نیست با هر یک از شما چنین خواهد کرد اگر برادر یا خواهر خود را از دل نبخشید. دقیقاً همون بلایی که سر اون شخص اومد. این هشدار بسیار جدیه. عیسی نبخشیدن رو یک مسئله کوچیک نمیدونه. همونجوری که گفتم گاهی ممکنه حواسمون به خیلی چیزا جمع باشه، گناه نکنیم، دروغ نگیم، این کارو نکنیم، چشممون بد نره، ولی یک کینه یا تلخی سالها در قلب خودمون ممکنه نگه داریم و براش هم دلیل بیاریم. این شما نمیدونی اون چیکار کرده، تو که نمیدونی اون چه حرفی به من زده، تو که نمیدونی اون چه حرکتی کرده. خیلی از ما واقعا میگیم که کاری بهش ندارم، خوشش باشه. آمین که خوشش باشه، ولی توی قلبمون یه احساس تلخی داریم نسبت به طرف. بخشش به زبون نیست، با حرکات بدن نیست، با گفتن نیست. بخشش باید از استارتش باید از قلب ما بخوره. کسی که خودش بخشیده شده چطور میتونه بخشش رو از دیگری دریغ کنه؟ کسی که بخشیده شده و درک کرده بخششی که شده چی هست. بنابراین نبخشیدن فقط مسئله میانه من و شخص دیگه نیست. بخشنده بودن یک چیزیه که نوع رابطه ما رو با خداوند نشون میده. ما اگه میخوایم یک ایماندار رو ببینیم، رابطهش رو با خداوند بخوایم ببینیم، اصلا نیازی نیست 4 تا سوال کتاب مقدسی ازش بپرسیم. رابطهش رو با دیگران باید ببینیم، این که چقدر بخشنده است. اگر درک کرده بخشش خدا رو، خودش هم بخشنده است. اگر هنوز درگیر نبخشیدن ها هست، خیلی سخته. من خودم اینجا وایستادم، نمیخوام انگشتم رو به کسی باشه، اولیش خودم. اگر انگشتمون رو به کسی باشه و بگیم نه من نمیبخشم، در روابطمون مشخص میشه، در زندگی ایماندار بودن و ایمانداریمون مشخص میشه. و ولی وقتی درکش میکنیم، بخشش رو واقعا درک میکنیم، قلب ما یک میوه جدید میاره که به اون میگن میوه بخشندگی. زمانی ما میتونیم این میوه بخشندگی رو در قلب خودمون داشته باشیم که از قلبمون ببخشیم. باید یک سفر کنیم به درون خودمون و از درون قلب خودمون طرف رو ببخشیم. اون موقع یک گل جوونه میزنه و یک میوه خیلی زیبا و خوش عطری، خوش طعمی در قلب ما رشد میکنه. و خیلی مواقع ممکنه درباره اون اتفاق صحبت نکنیم، ولی اون بدهی رو در دفتر قلبمون نگه داریم. همونجوری که گفتم عیسی مسیح میگه از دل ببخشید. و خیلی زخم‌ها هستن که یه شبه دو شبه خوب نمیشن، درسته، ولی ما میخوایم در این مسیر قدم برداریم. نمیخوایم اون جمله رو بگیم که گفته شد نخواست. ما میخوایم ببخشیم و گاهی بخشش فقط طبق یک فرایندی در زمان باید این اتفاق بیفته. ولی مسئله مهم اینه که یک چیزی نمیتونه تصمیم نهایی یک شاگرد باشه، شاگرد عیسی مسیح یا ایماندار مسیحی. اینکه آگاهانه بخواد در نابخشودگی قرار بگیره و نابخشنده باقی بمونه. او نخواست. این جمله کوتاه داستان رو به ذهنمون بسپاریم. او خودش نخواست. مسئله این نبود که اون نتونست، اون نخواست، نمیخواست رحم کنه. پس هر یکی از ما باید از خودمون بپرسیم آیا کسی هست، آیا با شنیدن این موعظه کسی به یادمون اومده که نبخشیدیمش هنوز؟ همونجور که گفتم شاید راجبش صحبت بکنیم، آره نه بخشیدمش، خدا برکتش بده، ولی در قلبمون هنوز بدهکار ماست و نخواستم ببخشمش. خداوند کاری که ما قادر به انجامش نبودیم رو انجام داد. مسیح بر صلیب جان خودش رو داد برای آمرزش گناهان بشر. بنابراین ما امروز در برابر خداوند به عنوان کسانی نمی ایستیم که بدهیش رو پرداخت کرده، هللویا من بدهیم رو پرداخت کردم، من دیگه فرزند خدام. نه، ما کسانی هستیم که بدهیمون بخشیده شده. اون کیه که الان توی ذهن تک تک ما یه حسابی باش داریم؟ اون کیه که به ما آسیب زده؟ اون کیه که اعتماد تو رو شکسته؟ کسی که هنوز وقتی اسمش رو میشنوی حال دلت بد میشه. عیسی مسیح همونجور که گفتم گفت 100 دینار. عیسی مسیح نمیگه اتفاق مهمی نیفتاده، درسته، اما از ما میخواد پیش از این که بدهی اون شخص رو در ذهنمون بیاریم، هر مسئله بوده، قدیمی، جدید، درباره بخشندگی رو دوباره نگاه کنیم که خودمون دریافت کردیم. شاید مدت هاست در قلبمون میگیم او به من بدهکاره، او با من بد کرده، اما صلیب به ما یادآوری میکنه. صلیبی که عیسی مسیح جانش رو روی اون داد و قرض تمام ما رو پرداخت کرد که ما مستقیم وارد پادشاهی خدا بشیم، اینو به ما یادآوری میکنه که تو هم بدهکار بودی، تو هم یک روز بدهکار بودی و خدا به تو رحم کرد. و اون مورد 3 خیلی خطرناکه، اگر نبخشیم یا اگر نخواهیم ببخشیم. شاید امروز نتونیم دردهای گذشته رو توی چند دقیقه پشت سر بذاریم، اما میتونیم اولین قدم رو برداریم. امروز میخوایم اولین قدم رو برداریم برای اونایی که یا اونی که توی قلب اون هست و نبخشیدیمش. میخوایم بگیم خداوندا، نمیخوام در نبخشیدن باقی بمونم، و نمیگم نمیخوام، میخوام. شاید قوتشو ندارم، شاید ضعف دارم، ولی میدونم اگر بخوام تو این قوت رو به من میدی، همونطور که تو خودت منو بخشیدی. به من فیض بده تا منم ببخشم. امروز میخوایم ببخشیم هر چیزی که توی قلبمونه، هر کسی که توی قلبمون به ما بدی کرده، چون شاید یه فرصتی نداشته باشیم. من نمیدونم فردا زنده‌ام یا نیستم، ولی اگه نبخشیده پیش عیسی مسیح برم، شاید چیز خوبی در انتظار من نباشه. و الان مجدد اسم موعظه رو یاد میاریم که بخشیده شده ایم تا ببخشیم. آمین.